ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام قریب الوقوع 2 متهم شاهچراغ ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا 8مین بسته تحریم‌ها درباره نقض حقوق بشر در ایران را تصویب می‌کند. ابراهیم رئیسی یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران را به عنوان دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به احتمال اعدام قریب الوقوع 2 شهروند افغان در ایران، محاکمه آنها را نمایشی خواند و اعلام کرد که مدارک موجود تنها بر اساس اعترافهای زیر شکنجه متهمان به دست آمده است. این سازمان از جامعه جهانی خواست برای متوقف کردن آنچه ماشین اعدام حکومت خوانده، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی اعمال شود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اعدام دست کم 106 نفر در 20 روز گذشته اعلام کرد که واکنش جامعه جهانی به این وقایع تنها محدود به محکومیت لفظی بوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرده که حکم اعدام 2 متهم پرونده حمله به شاهچراغ تایید شده و این حکم به زودی در یکی از خیابان‌های شیراز به اجرا در خواهد آمد. در ارتباط با همین موضوع، 6 تن از زندانیان سیاسی روز یکشنبه 31 اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کردند که از اعدام به عنوان ابزار سرکوب و سرپوش بر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده می‌کند. این بیانیه که به امضای مصطفی تاج‌زاده، سعید مدنی، امیر سالار داوودی، حسین رزاق، رضا شهابی و کیوان مهتدی رسیده، تاکید می‌کند که برخلاف ثبات مقام‌های حکومتی، ارعاب حاصل از اعدام مانع از مبارزه نخواهد شد. این بیانیه بعد از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان منتشر شده که به رغم وجود ابهامات و تناقض‌های فراوان بامداد جمعه در اصفهان اعدام شدند. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تصویب بسته جدید تحریم علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر خبر داد.
We will approve a new package of sanctions against Iran for human rights abuses.
جوزپ بورل روز دوشنبه در آستانه برگزاری نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به اجرای حکم اعدام 3 متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان اشاره کرد و گفت که به همین دلیل امروز بسته تحریمی جدیدی را علیه ایران وضع خواهند کرد. آنالنا بایربوک، وزیر امور خارجه آلمان، هم بامداد دوشنبه در بروکسل گفت که در 8مین بسته تحریمی نام‌های تازه‌ای از جمله چند عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست تحریم‌ها افزوده می‌شوند. خانم بایربوک در کنار موضوع اعدام‌ها در ایران به سختگیری حکومت در زمینه اعمال قوانین حجاب اجباری و همچنین مسمومیت مشکوک دانش آموزان هم اشاره کرد. اما امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، در گفتگو با رادیو فردا از آزادی سمیه کاظمی، خواهر مجید، با قرار وثیقه خبر داد و گفت که از وضعیت حسین و مهدی، 2 برادر مجید، و محل نگهداری آنها هیچ خبری در دست نیست. امیر کاظمی همچنین از جزئیات خاکسپاری مجید کاظمی و فشارهای امنیتی بر خانواده او گفته و اینکه خانواده او قصد داشتند پیکرش را از محلی که ماموران امنیتی دفن کرده بودند درآورده و در محل مورد نظر خود به خاک بسپارند، اما ماموران امنیتی تهدید به بتونه کردن قبر او کردند. با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، در آلمان گفتگو کردم که جزئیاتی از خاکسپاری مجید کاظمی و فشارهای امنیتی بر خانواده او میگوید.
حسین و مهدی هنوز ما نمیدونیم کجا دستگیر شده، ولی تونستیم سمیه رو آزاد کنیم، شکر خدا. رفتیم وثیقه براش گذاشتیم، الان شکر خدا آزاده. داریم پیگیر میشیم که ببینیم بچه‌های دیگه‌مون کجا. نمیدونم واقعا چی میخوان از جون این خانواده. این بچه‌ها هیچ کاری هم نکردن، گرفتنشون که ما مراسمو برگزار نکنیم.
گفتید که از مهدی و حسین هیچ خبری ندارید، درسته؟
دقیقا ما الان مهدی حسین هیچ خبری نداریم، نمیدونیم کجان، در حال پیگیری هستن خانواده که ببینن اصلا کجان این بچه ها.
الان وضعیت خانواده چطور هست؟ گفتید که اینا رو بازداشت کرده بودن که مراسم برگزار نشه، آیا خانواده تونستن مراسمی برگزار کنن؟ شرایط به چه صورتیه؟
شرایط به شدت امنیتی بود دیروز. خب مراسم رو می‌خواستیم برگزار کنیم، صبح خیلی زود ساعت 4 صبح ریختن بچه‌ها رو دستگیر کردن، مهدی و حسین، و 2 ساعت بعد ساعت 6 اومدن سمیه رو بردن که تا همین امروز سمیه تو بازداشتگاه بود. درخواست مراسم رو خواستیم برگزار کنیم، من پوسترش رو انتشار دادم و خب خیلی از دوستان خواستن که برن دم مراسم. مسیرها رو بسته بودن به سمت قبرستون، کلا مسیر ورودی شهر حبیب آباد رو بسته بودن، از سمت جاده نایم به سمت قبرستون رو جاده رو بسته بودن و هر کس که می‌خواسته بره با توهین برخورد باهاشون می‌شده. این سری از بچه‌ها که داشتن برامون توضیح می‌دادن گفتن از همون عکس گرفتن، پلاکمون عکس گرفتن، با همون خیلی بد برخورد کردن. اینکه چرا می‌خواید برید؟ اصلا چه نسبتی دارید؟ دارید برای قاتل این کارو انجام میدید؟ در حالی که تمام بچه‌ها می‌دونن که مجید بیگناه بوده و خیلی از بچه‌ها رفته بودن ولی نذاشته بودن، ورودی رو بسته بودن. ما نتونستیم مراسم برگزار بکنیم.
گزارشی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود درباره نحوه خاکسپاری مجید کاظمی که در حضور برادرش در یک قبری که اندازه او نبوده و کوچک بوده به زور جا دادن. شما این گزارش ها رو تایید میکنید؟ به چه صورتی بوده؟
اون روزی که محسن رو دست میکردن، همون روزی که مجید رو کشتن، روز جمعه صبح خیلی زود به محسن زنگ زده بودن تو بودن که بیا کارت داریم، اصلا نگفته بودن مجید اعدام شده و حالا هر چیز دیگه. خب عموما روز جمعه اعدام صورت نمیگیره به خاطر اینکه روز مقدسیه برای مسلمان، ولی خب جمهوری اسلامی اسمش صرفا جمهوری اسلام بویی از اسلام نبود. زنگ زدن گفتن سری خودتو برسون، رسیده اونجا ازش گوشیشو گرفتن و بردنش، برادرشو بهش نشون دادن، بعدم در جا گفتن که خب سوارشو می‌خوایم ببریم پاکش کنیم و بردنش سر قبر، یه قبر کوچیک. مجید خب قدش بالا بود، 1.82-3.4 سانت قدش بود. به زور توی قبر جاش میدن، باشو خم میکنن تو قبر جاش میدن و خاکو میریزن و اینم قبر داده شد. به همین سادگی به ما اجازه ندادن مراسم برگزار کنیم. اومدیم بچه رو جابجا کنیم، گفتن غیر قانونیه، شما حتما جواز بگیرید. بعد خیلی خواستیم مقاومت، خیلی بخوایم مقاومت کنیم، اصلا پتون می‌ریزیم که حتی نبش قبر هم نتونید بکنید. تو اون روزی که پدر مادر میان سر قبر، پر از مامور امنیتی بوده، میخندیدن بهمون، به بچه‌هامون میخندیدن و سر اینکه داشتن میخندین اصلا اونجا درگیری ایجاد میشه، کسی نمیتونه تحمل کنه که سر خاک بچه‌ش به بچه‌ش بخند. مامورا با برخورد فوق‌العاده بد بی‌نزاکت و آخرش هم که داشت جمعیت جمع میشد گفت اگر اینجا نرین همتون دستگیر میکنیم، من که مجبور شدن خانواده برن. من واقعا فقط خیلی دوست دارم یه مسئولی بیاد یه توضیحی تو رسانه بده که این چه نوع رفتاریه که با خانواده داغدار میکنن. چرا باید کسی نتونه اجازه نداشته باشه برای بچهش مراسم بگیره؟ این برای ما بزرگترین سواله. شما میکشین، خانواده رو هم تهدید میکنین و اجازه نمیدید که حتی مراسم براش بگیرین. شما چجوری یک کسو اعدام میکنید بدون که به خانوادهش اطلاع بدید، بدون اینکه خبر بدین که آقا این اتفاق قراره برای بچه‌تون بیفته؟ تو بی اطلاعی کامل دستگیرش کردی، بدون بی اطلاعی کامل براش دادگاه برگزار کردی، اجازه فرجام خواهی که به ما داده شده تو مدت زمان کم بوده، فرجام خواهی ما کردیم، انواع و اقسام ادله رو بردیم، باز اعدامش خواستید بکنید اطلاع ندادی. قراره دیگه چه بلایی دستگیر میکنید خانواده رو؟ قراره دیگه چقدر بلا سرمون بیارید؟ چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟
صدای امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی را میشنیدید. مجید کاظمی بامداد جمعه به اتفاق سعید یعقوبی و ساله میرهاشمی و علارغم وجود ابهامات و تناقض‌های فراوان در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. اما ادامه خبرها، در پی کنارگیری علی شمخانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، علی اکبر احمدیان را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی شمخانی حدود یک دهه و از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی سمت رو بر عهده داشت. نام او در ماه‌های اخیر از یک سو با پرونده احیای روابط با عربستان سعودی گره خورده بود و از سوی دیگر یکی از نزدیکان او علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی اعدام شد. علی اکبر احمدیان که 62 ساله است در دو دهه اخیر ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اما شهرهای اوکراین طی شب گذشته مجدداً هدف ده ها موشک و پهپاد قرار گرفتند. صدمه به تاسیساتی که برق نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تعمیم می‌کند به نگرانی‌ها درباره امنیت این نیروگاه شدت بخشیده. آنا راشکایا گزارش می‌دهد.
16 موشک و 20 پهپاد مدل شاهد طی شب گذشته به شهرهای متعدد در اوکراین حمله ور شدند. گزارش ها هاکیست در دنیپرو، شهری که بسیاری از آوارگان مناطق اشغال شده اوکراین به آنجا پناه بردند، صدای بیش از 40 انفجار شنیده شد. بنا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، تمام پهپادهای انتحاری ساخت ایران به علاوه 4 موشک و 1 جنگنده سوخو-35 منهدم شدند. در این حال این حمله خرابی های گسترده به بار آورده و گزارش های رسمی هاکیست دست کم 19 نفر کشته و زخمی شدند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای اوکراینی در جبهه جنوب، در جمع خبرنگاران احتمال داد انواع پهپاد و موشک با هدف رصد و تضعیف پدافند هوایی اوکراین پرتاب می شوند.
Чи що застосовується різна зброя, креслює, що ворогу не дає спокою наша протиповітряна оборона.
تخریب خطوط برق‌رسانی در شهر دنیپرو و همچنین حملات توپخانه‌ای در حومه نیروگاه اتمی زاپوریژیا طی شب گذشته باعث شد برق این نیروگاه برای هفتمین بار قطع و از ژنراتورهای اضطراری استفاده شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها این وضعیت را غیر قابل قبول خوانده. اعلام شده رافائل گروسی مشغول تدوین طرحی برای تضمین امنیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا است که خروج نظامیان و تجهیزات نظامی سنگین از محوطه این نیروگاه، ممنوعیت حملات به نیروگاه و اطراف آن و محافظت از تمام سیستم های ایمنی و تاسیسات برق رسانی را در بر خواهد گرفت. ابتکار پیشین وی برای ایجاد منطقه امن پیرامون این نیروگاه شکست خورد. اما مدیر کل آژانس مشغول مذاکره با کیه و موسکوست تا دست کم از طرح حداقلی حمایت کنند. به گفته رافائل گروسی، هر بار بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا با قطع برق روبرو می شود، یک گام دیگر به فاجعه اتمی نزدیک می شویم.
Let me remind you, this is the largest nuclear power station in Europe, operating under emergency diesel generators. Each time we are rolling a dice.
نیروگاه زاپوریژیا روی محوری قرار دارد که پیش بینی می شود از اصلی ترین مسیرهای عملیات ضد حمله نیروهای اوکراینی باشد. از سوی دیگر طی ماه‌هایی که اوکراین نیروهای خود را برای ضد حمله آماده می‌کرده، روسیه بر تقویت خطوط دفاعی خود متمرکز شده و از تصاویر ماهواره‌ای پیداست نیروهای روس در امتداد بیش از 1000 کیلومتر خطوط مقدم و به ویژه در استان زاپوریژیا دفاع چند لایه متشکل از خندق‌های ضد تانک، سنگرهای بتونی، دیوارهای بلند سیم خاردار و میدان‌های مین ایجاد کرده‌اند. طی چند ماه گذشته که نیروهای روس مشغول تقویت موقعیت دفاعی خود بودند، درگیری‌های عمده به 3 شهر باخموت، آودیفکا و مارینکا محدود شده بود. شنبه روسیه از تصرف کامل باخموت خبر داد. اوکراین از دست دادن این شهر را رد کرده. بنا به آخرین گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات اوکراین را تحلیل می‌کند، نیروهای روس باخموت را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده‌اند و همزمان نیروهای اوکراینی مشغول پیشروی در حومه این شهر هستند. درگیری‌ها در باخموت خونبارترین نبرد اروپا از زمان جنگ جهانی دوم توصیف شده و چیزی جز تل آوار از این شهر باقی نمانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با گزارش آنها رایسکایا میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.
شانزده موشک و 20 پهپاد مدل شاهد طی شب گذشته به شهرهای متعدد در اوکراین حمله ور شدند. گزارش‌ها هاکیست در دنیپرو.